بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا، گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا، میخونن آسمونا
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها، دست ها تشنه تقسیم فراوانی ها، با دل زخم سر راه تو آذین بستیم، داغ های دل ما جای چراغانی ها. حالیا دست کریم تو برای دل ما سرپناهی است در این بی سر و سامانی ها. وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فصل تقسیم غزل ها و غزل خوانی ها. سایه امن کسای تو مرا بر سر بس، تا پناه هم دهد از وحشت عریانی ها. چشم تو لایحه روشن آغاز بهار، طرح لبخند تو پایان پریشانی ها. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مردم خوب، دوست داشتنی، صمیمی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. حالا احوالتون چطوره؟ الهی که هر جایی هستید سلامت باشید، مخصوصا تو این روزها و شبهای سرد پاییزی. الهی که همیشه خوش و خرم باشید. خدا رو شکر می کنیم که یک جمعه شب دیگه از راه رسید و میتونیم در کنار شما عزیزان باشیم. دقایقی رو با موضوع مهدویت بگیم و بشنویم و به اتفاق همدیگه گامی برداریم به سوی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که این حدود یک ساعت ما رو همراهی خواهید فرمود. البته ما منتظر دریافت پیامک ها و شنیدن صدای گرمتون هم هستیم برای دادن نظر، انتقاد و پیشنهاد و همینطور طرح سوال. شماره سامانه پیامکی ما 301203 و شماره تلفنمون 37-824-14-81 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره واتساپمون هم 0930-876-8004 تا پایان برنامه در اختیار شما بینندگان عزیز و محترم و پیگیر این برنامه است. اما مثل هر برنامه افتخار میزبانی یکی از علمای بزرگوار رو دارم که میخوایم از محضرشون استفاده بکنیم و به اتفاق شما نکات ارزشمندی رو از ایشون بشنوی و انشالله که به دردمون هم بخوره، از اون جایی که به معرفتمون اضافه بکنه. این هفته افتخار میزبانی حضرت آیت الله نجم الدین طبسی رو دارم، استاد خارج فقه و اصول و همینطور استاد خارج مهدویت. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حسالی و تمامی عزیزان بیننده عرض سلام و تحیات و تبریک دارم به مناسبت سال روز ولادت آقام امام حسن عسکری که آستانه سال روز ولادت ایشون هستیم. عرض تهنیت و تبریک میگم و دعا میکنم، ملتمسانه از خداوند عز و جل میخواهم که هر کجای گیتی باشن سالم، سرفراز، عزیز، سربلند باشن انشاءالله.
دعای خوبی. خب استاد طبسی عزیز، ما مثل هر برنامه که میزبان شما هستیم منتظریم و مشتاق که ما رو با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بکنید. برای تلیعه برنامه چه حدیثی در نظر گرفتید استاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما امام زماننا حجت الله فی العربین. فرمودید که چه حدیثی؟
بله عسکر.
هدیه از آقا امام رضا.
به
حدیث از این بزرگوار
چشم چراغ ایران
و جهان اسلام.
جهان اسلام.
آقا در ارتباط با فتنه های آخر الزمان و علامات ظهور امام زمان علیه السلام مطالبی را می فرمایند که یکی از اون فتنه ها خیلی هم سخته، خیلی هم ناگواره، اما در پی آن سروره.
بله.
و شادیه، چون منتهی به صیحه آسمانی میشه و اشاره به اعلام ظهور حضرت. این روایت را مرحوم طوسی در کتاب شریفشان الغیبه صفحه 440 نقل می‌فرمایند. این روایت فی حدیث طویل، یعنی که اون راوی همه حدیث را
نقل
نکرده، ما را محروم کرده. که امام فرمودند لابد من فتنه صماء سیلم، یک فتنه در پیش هست، کر و کر نمیشنوه، هر چی میشه اعتراض کنی
متوجه نمیشه،
متوجه نمیشه، کار خودش میکنه.
بله.
فتنه اینجوری است، یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، دیگه دوست ها هم متفرق میشن.
عجب.
بله. کی و ذالک عند فقدان الشیعه الثالث من ولدی، الاول من ولدی امام جواد.
بله.
الثانی من ولدی امام هادیه.
بله.
الثالث من ولدی
امام حسن عسکری.
یعنی بعد از شهادت حضرت امام حسن عسکری، بعد از اون دیگه این قضايا شروع می شود.
بله.
یبکی علیه اهل السماء و اهل الارض، آسمانیان و زمینیان بر این مصیبت می گریند. بعد می فرماید که و کم من مؤمن متاسف، چقدر از مؤمنین دوستداران ولایت متاسفن، نگرانن. از چی؟ حزین هستن، افسردن، عند فقدان الماء المعین، از امام معصوم تعبیر
ماء معین،
فرایر من اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین.
ترجمه‌اش هم می‌فهمید دوست.
بله. اگر آب در زمین فرو رفت و گرفتار بی آبی شدی، چه کسی به شما آب میرسند؟ و تفسیر و تعبیر شده است به امام عصر علیه السلام که آب ماده حیات است دیگه.
بله. اگه نباشه
و جعلنا
حیاتی وجود نداره.
من الماء کل شیء حی، حیات همه چیز از آب است.
بله.
و اینجا ائمه طاهر تطبیق دادن آب را که ماده به حضرت به امام عصر، امام عصر را به ما امعین. بعد می فهمد که خب این اوضاع اما نمی ماند، پایان شب
سیاه
سفید است، نمی ماند بس اینجوری که انی بهم اثر ما یکونون، همین مردمی که افسرده و نگران و ناراحت و کار دست ظالمین و فشار به مؤمنین، فشار به مسلمین، اما ناگهان اینها سرور اینها را میگیره. چرا؟ وقد نودو نداءن، ندای آسمانی، یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب.
به به.
یا یسمعه، بله، اون کسی که دوره و اون کسی که نزدیک، همه
هم میشنون،
همه آفرین این صدا را،
استثنایی وجود نداره.
چیه این صدا؟ رحمتن للمؤمنین و عذابن للکافرین، رحمتی است که بشارتی است برای مؤمنین و عذاب است برای کافرین. گفتم این ندا چیه؟ البته ما چند تا ندا داریم.
بله.
ماه رمضان عمده شه، در محرم هم هست. اینجا ندای ماه رجبه. میفهمد که فی رجب یونادون فی رجب ثلاثه، یا یونادون، سه تا ندا. چی هست؟ صوتن، البته ثلاث اصوات، من السما، از آسمان،
از آسمان،
آسمانی است. چیه؟ صدای اول، ندای اول، الا لعنت الله على الظالمین، هشدار، دیگه بساطتون را جمع کنید.
جای جمع برای جولان شما
جمع نکنید دیگه جمع میشه. و ثانی عزفت العازفه، یا معشر المؤمنین، نزدیک، قیامت نزدیک. از ثالث دوتا نقله، نقل حمیری، بدن یورا فی قرن شمس، کنار خورشید، بدنی دیده می شود که اون بدن سخن میگه با مردم. خداوند عز و جل قادر همه کار انجام بده.
بله.
این ندا، این بدن که در مثلا این شخصی که در کنار خورشید از ظاهر می شود، میگه ان الله بعث فلانا فاسمعوا له واطيعوا. خداوند عزوجل مهدی آل محمد را برانگیخت، حضرت را فرستاد، اسمعوا له، ازش یعنی گوشه حرف شنوایی داشته باشید و اطاعتش کنید. اما نقل دوم تقریبا همینه که یرون بدنا بارزا، یه بدنی ظاهر همه اینا میبینن. این هم در ارتباط با فشار بر مؤمنین.
بله.
و بعد از اون گشایشی که برای مؤمنین پیش میاد.
بسیار عالی. چه عالی. استاد دل شاد میشه از این بشارت ها واقعا.
البته.
انشاءالله که باشیم و درک بکنیم این شرایط رو.
انشاءالله.
خب استاد خیلی متشکرم از شما و همینطور از همراهی صمیمانه همه شما بینندگان محترم. لطفا با ما باشید. میخواییم بپردازیم به شبهه هایی که دشمنان مهدویت مطرح میکنند و پاسخشون از حضرت استاد طبرسی خواهیم شنید. لطفا اولین کلیپ شبهه رو پخش بفرمایید.
سؤال هو قال لابد ان يؤخذ الدين عن معصوم بعد المهدي منذ 1280 عام. عمن يأخذ الشيعة دينهم الآن؟ هل يأخذونه عن معصوم ولا عن وسيط عن طريق إلى المعصوم؟
الوسيط.
طيب البسيط هذا يصيب ويخطئ أم لا يصيب ويخطئ؟
يصيب ويخطئ.
طيب ما الفرق بين الشيعي، هذا الشيعي الذي قال أنه لابد أن تأخذ عن معصوم، كان المعصوم في زمن النبي هو النبي، ثم الأئمة قلنا لهم نحن نأخذ من النبي عن الصحابة الذين بلغوا هذا الدين وتفرقوا في الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، قالوا لا هؤلاء يصيبون ويخطئون. قلنا لهم طيب أنتم بعد نهاية الأئمة إلى غيبة المهدي الإمام الثاني عشر وأنتم الشيعة الآن، هناك 1200 عام، عمن تأخذون الدين؟ هل هناك معصوم هنا؟
بله خیلی متشکرم. این کلیپ شبهه رو به اتفاق دیدیم که یک ادعای عجیب و غریب بود استاد.
بله.
برای اینکه اعتقادات شیعه رو زیر سوال ببرن میان میگن که فرقی بین ما و شما نیست، نه ما دینمون رو از معصوم میگیریم، ما از صحابه میگیم، نه شما هم از ولایت فقیه میگیرید. پاسخ ما به این شبهه چی استاد؟
ببینید تعجب واقعا مطلب.
بله واقعا
ما نگفتیم که واسطه بین ما مکلفین و بین امام معصوم باید معصومین باشن. ما دینمون رو از معصوم میگیریم، نبی مکرم معصومه.
بله.
ائمه طاهر جانشین پیامبر که معصومه.
معصوم اصلا. بله.
ولی ما نگفتیم واسطه یعنی رواتی که حدیث رو نقل میکنن باید چی باشن؟
معصوم
باشن. ثقه باید باشن. دروغگو نباشن، جعال نباشن.
بله.
و نان به نرخ روز نخورن، کارگر و کارمند کارخانه های امویین نباشن که سه شیفته کار میکردن و جعل حدیث میکردن. ما میگیم باید ثقه باشه. خب به اصطلاح مثلا عبدالله ابن عمرو العاص،
بله،
این وقتی که شام فتح شد یه بار شطور کتاب اسرائیلی ها جمع کرد اومد در بلاد اسلامی خرج کرد.
عجب.
خود بدایه و نهایه ابن کثیر همینه میگه، میگه گاهی به اسراب میگن این حدیث از کجا، میگه من از زاملتین، از اون بارش اطوره، از اون بار.
بله.
یا به اصطلاح همین آقا روا در ذیل کشفت انساقیها، خود ابن کثیر حدیث نقل میکنه ازشون، میگه عجیب حدیث اینها نقل میکنن، میگه خدا ما را بی نیاز کند از اینها.
بله.
خب ما اگر راوی ثقه باشد سنی هم باشد
فرقی نمی کنه،
قبول
اون که حرف حق رو به زبون بیاره،
نه دروغ نک،
بله، عادل باشه،
عادل باشه. که به اصطلاح چی میگن سقفه ما کفه
ثقه باشه،
خب روات اگه ثقه باشه، حفص ابن قیاس سنیه، چه روات میگیریم؟
بله.
قیاس ابن ابراهیم اهل سنته عامیه، میگیریم رواتشو. سکونی بیش از هزار روایت داره اهل سنته.
بله.
رواتشو میگیریم. ما این مغالطه میکنه. ما نگفتیم
باید معصوم
باشه. باید واسطه چی باشه؟
معصوم باشه.
باید ثقه باشه.
ادعایی نداریم.
بله. اما وسائطی که آقایان نقل میکنن به نبی مکرم از نظر ما مرتعید نیستن.
بله.
بلکه از نظر خودشون هم بحث داریم. یعنی فرض کنید بعد از نبی اکرم صحابه همشون عادل، ولی بعد از صحابه چه؟ بله؟ یه کتاب رجالی که دارن پره، وزاون جعالون یزع الحدیث، حتی نسبت به بعضی از صحابه، خود فرض کنید آقای بدایه و نهایه ابن کثیر.
بله.
خب زیل این مطلب که بعضی از صحابه مدلسن، یعنی چی؟ یعنی دروغ میگن، یعنی مطلبی را از پیامبر نشنیدن میگن از پیامبر، بعد حدیثی را نقل میکنه، میگه از جناب ابو هریره من اصبح جنبا فلا صیام له، کسی که جنابت از خواب بیدار شد دیگه اون روز روزه نداره، بعد گفته بود از پیامبر اکرم، بعد که درکم گفت نه من از پیامبر نشنیدم، از کسی که شنیدم. خب ببینید اینجور نیست که ما روایات را وسائطش را ثقات میدون باید معصوم باشد، ثقه باشد میپذیریم و شما هم همینطور، ولی توثیقات شما ها را ما نمیتونیم بپذیریم،
چون مباهاتن
دیگه، بله، چون مبانی تو
خاصی دست گذاشتن که ما اونها رو ثقه نمیدونیم،
نه جهت داره،
بله جهت،
جهت دارد که مبنای شما در توثیق و غیر توثیق، در توثیق و تضعیف فرق میکنه. خب اگر کسی ائمه، اگر کسی امام امیرالمومنین را سب و شتم و لعن کند، خب این شما میگه ثقه است. حریز ابن عثمان حمصی 300 تا روایت نقل میکنه میگن صحیحه و ایشون روزی 140 مرتبه امیرالمومنین لعن میکرد. آقای مزی در تهذیب در بله اون کتاب تهذیب الکمالش آورده و دیگر. علاین رو این مسئله دقت کنید، شما توثیقاتتون نسبت به کسانی است که از نظر ما ثقه نیستند. من سوال میکنم اگه یک کسی فرض کنید که حضرات خلفای ثلاثه را سب کند، ثقه میدانید؟ قطعا ثقه نمیدانید. خب چطور اگه امیرالمومنین را سب کند انحراف، یه جا دارد که یسب الحسن والحسین، حسنین را سب میکنند، یه دیگه دارد که بالاخره کان ما. خب اینا را کسانی هستن که شما میگید ثقه است، ما توصیل، ولی اگر طبق مبانی ما افراد ثقه باشن از نبی مکرم هم نقل کنن، از امیر المؤمنین نکنن، از ائمه نکنن، ما میپذیریم. این ملاک وساقته، اینه.
بسیار خیلی متشکرم. توضیح جامع و کامل استاد توسی رو به این کلیپ شبه شنیدیم. لطفا شما نظراتتون رو به ما بگید، ما منتظریم و لحظه شماری میکنیم که صدای گرمتون رو بشنویم، و اگه در مورد این نکاتی که استاد میفرمایند و یا شبیه این شبه ها در جایی به گوشتون رسیده، حتما ما رو مطلع بکنید که به صورت تمام و کمال این شبه برطرف بشه. یک بار دیگه راه ها رو خدمتتون عرض بکنم. 3012-03 شماره سامانه پیامکی ماست. 37-84-14-81 با پیش شماره 0-25 شماره تلفنمون و شماره واتسپمون هم 0930-876-8004. خب کلیپ شبه بعدی هم آماده است، به اتفاق میبینیم و میشنویم.
ما عندنا في كتب السنة حديث من مات ولا ما لم يعرف إمام زمانه، مستحيل. أتحدى كل علماء الشيعة أن يخرجوا لدى هذا الحديث صحيحا في كتبنا، ده تحدي قائم 10 سنوات وإحنا معاكم إن أمد الله في أعمارنا. لكن الحديث اللي عندنا الصحيح من مات وليس في عنقه بيعة، بيعة مش من مات. هم خدوا الحديث وقال لك من مات ولم يعرف إمام زماني، والله ما بعرف إمام زماني.
بسیار خوب، شب همه شما به خیر و خوشی. خب استاد، این فرد مدعی بود که حدیثی به این مضمون که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه در کتب اهل تسنن وجود نداره. توضیحات رو شما رو بشنیم، آیا این طوریه؟
این مطلب را قبلا بعد شبکات معاند، شبکات وهابی،
بله،
این به اصطلاح مطرح کرده، من نمیدونم این از اونها گرفته یا اینا از این گرفته.
بده بستون دارن دیگه.
آه، هرچی هست بالاخره یه اتاق بیفکری دارن که بالاخره حرفا را میزنن. ببینید این حدیث من مات ولم یعرف یا امام زمانه یا امام زمان، این حدیث در کتب فریقین هم آمده. این کتابی که الان دست منه،
بفرمایید،
کتاب المعجم الکبیر تبرانی 260، این شافعیه،
بله،
260 دنیا آمده، 360 هم فوت شده، 100 سال عمر کرده. و من گمان نمیکنم این مجریه که اظهار نظر کرد از اسم کتاب و حتی اونایی که در شبکه معاند فارسی هستن، یعنی سوادشون در اون حد نیست، یه چیزی بهشون گفتن یعنی بخون.
آره، ولی فقط یکی
نمیدونه
زبان گویا یا دشمنان.
اینا این حدیث ببینید در کتاب در جلد 19،
جلد 19
معجم کبیر، ایست کتاب، یعنی کتاب های زیادی دارد، 200 کتاب نوشته، این خیلی پرکار بود. این که معروفه معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر. در کتاب معجم الکبیرش این حدیث رو میاره، بله، عن معاویه، جالبی نیست که
از معاویه
هم نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه اینجا درد و سلم و آله و سلم، من مات بغیر امام. دقت میفهمید؟
بله، بینندگان میتونن حدیث این نقل رو هم ببینن.
من مات بغیر امام، مات میت جاهلیه. دقت میفهمید؟
بغیر امام.
حالا ما خود ما هم روایاتی که از ائمه طاهر نقل کردیم، جالب اینست که ائمه طاهر به پیامبر نسبت میدن، یعنی این حدیثو، یعنی به خودشون هم نسبت به ما قبول داره، رو چش میگذاریم، ولی رو حساسیت این قضیه، حساسیت این میفهمات عن رسول الله،
هیچ شک و شبهه وجود نداره
از پیامبر اکرم است. حالا یک مقدار ممکن است به اسم امام زمانه یا امام قد میفهمید، ولی این روایت آمده است که بالاخره در هر دو، بله، اون روایت نمیدونم من فارقه جماعت المسلمی ها نمیدونم این هم هست،
بله،
نه این که نیست، ولی اینا نمیدونم چه حساسیتی روی این روایت دارن و هم میگن نیست. خب ما چند دفعه تذکر دادیم کتابای خودتون هست، ای خودتون رو رسوا نکنید.
نگید نیست.
حالا شما بیاید در سندش بحث کنید. خب بله، اگه شما وارد بحث سندی بشید، همه روایاتی که نقل میکنید مورد اشکال سندی است.
بله.
همه روایات.
شما ببینید.
بله، شما ببینید به اصطلاح شرح صحیح بخاری عسقلانی. دقت میکنید؟
بله.
300 تا از روایات بخاری را که راجع بهش حرف دارن نقل میکنه. 300 تا، البته دفاع میکنه.
بله.
ولی بالاخره علما اهل سنت هم اشکال کردن به سند. یعنی یک راوی، یعنی کمتر راوی پیدا میشود که روایات برادران اهل سنت باشد که مشکل به اصطلاح یا جرح و تعدیل نداشته باشد. یکی جرحش میکنه، یکی تعدیلش میکنه، یکی میگه کذابون، یکی میگه نمیدونم خلطه، یکی میگه یسرق الحدیث، ترکیب میکنه، یک چیزی رو جعل میکنه، سند براش درست میکنه. خب اون یه بحث دیگر است. ما یه وقتی با یکی از علمای وهابی مکه مکرمه بحثم شد، نمیدونم نقل کردم اینجا یا خبر نمیدونم.
بفهمید
ایشون ایشون گفت که هنوز شما تو ایران میگید یا رسول الله. ببینید سطح فکریشو ببینید. اون روز که غزه داغون میشد، همون ایام غزه را داغون میکردن، نمازگزارها را مسجد رو سرشون خراب میکردن، او برش مهم نبود. مهم چی بود که ما چرا میگیم
یا
رسول الله؟ گفتم بهش ما نمیگیم یا رسول الله. و بس کی میگه؟ گفتم صحابه کرام پیامبر میگن. گفت بعد از، یعنی در حال حیات پیامبر میگفتم. گفتم نه خیر، بعد از وفات پیامبر که میگفتم. هی گفت در حال، گفتم نه خیر، بعد از وفات. گفت کجا؟ گفتم کتاب ابن کثیر به من بدید. حالا در به اصطلاح طبری هم داره.
بله،
ولی من گفتم ابن کثیر چه؟ ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، بنا تقدیسش میکنن. بله. خیلی اتفاقا جلو من بود. گفتم بیه یادم نیست، حالا جلد ششم بود جلد بله باز کردم و
بله بله
جنگ مسلمین با مسیلمه کذاب 11 هجری زمان خلیفه اول ابوبکر.
بله.
میگفت که کان شعار المسلمین، رمز عملیاتشون در حمله به مسیلمه کذاب، یا محمدا
یا محمدا.
گفتم ببینید یه لشکره، صدها صحابی تو این لشکره.
بله.
زمان خلیفه اول چیزی از حضرت پیامبر کم نگذاشته. اینا میگفتن یا محمد، این همه مشرک بودن. خب شما داری توهین میکنین، میخوای ما رو خراب کنین، صحابه رو داری خراب میکنین.
بله.
فکری کرد و گفت این سندش ضعیفه. گفتم بحث دیگه است، سندش ضعیف. شما اول گفتی نیست،
حالا که هست،
حالا که هست
در مورد سندش صحبت کنیم.
بحث این مرحله دوم است. منم با شما میگم سند ضعیف. خوبه، خوشحال شد. گفتم ولی این ابن کثیره، این دست برورده ابن وهاب، ابن تیمیه است و اصلا وهابی ها حرفا را از اینا میگیرن. خب این آقا ولو به سند ضعیف نسبت شرک و کفر را به صحابه پیامبر اکرم میده؟ هیچ نگو. حالا ببینید کتاب تو کتابخونه خودشه.
بله.
دیگه نتونست بگه چاپ ایران است و چاپ کجاست.
حتی نگاهش هم نکرد.
نگاهش نکرد. حالا اینجا شما اصرار داریدم شبکات جیرخوار وهابی ها فارسی یا شبکات عربی اصرار دارن یه حرفی را تکرار کنن. خب چه حساسیت رو این حدیث دارید؟ و این حدیث هست، من مات به غیر امام، مات میت جاهلیه، کسی بمیرد و امامت امامی رو قبول نداشته باشه.
بله.
این مرگ جاهلیت بود. این میدونن، این جریان داره.
بله.
خب زهرای اطهر امامش کی بود؟
بعد خیلی چیزا رو قبول کنن، زیر بارش نمیخوان برن.
خیلی چیزها رو باید قبول کنن. بله، اینم به نظر من همین مقدار کفایت
میکنه. بسیار هم بر اساس همین فرمایش شما که تکرار میکنن که از ترفندهای رسانه ی استاد که با تکرار کردن یک موضوع یک مفهوم رو نهادی نمی کنن. به فرمایش شما در این رو تکرار می کنن که کسانی که میشنون و دسترسی به برنامه های مثل برنامه ما ندارن این رو باور کنن.
خب اخه اگه اینه ببینن چه؟
خب معمولا
نه اگر این
الان ما داریم
خب چرا ما برادران اهل سنت را اینه چرا مستمعین خودشون را بی سواد
بله به اون هم توهین دارن
برای چی؟ بله آخه الان چیزی بر کسی مخفی نیست، الان اینترنت هست و دیگه چی میگم بالاخره
یه
جستجوی ساده یه سرجه. آخه وقتی که هی میگی نیست نیست بعد به تو نمیخنده نمیگه تو میخوای سر ما کلا بذاری،
همه حرفای حق و ناحقتون زیر سوال میره،
زیر سوال میره. آفرین، ما چند یعنی کرارن بهشون گفتیم حرف رو میزنید مستند بزنید. حالا وقتی که اینه میگه خب یک نفر برگرده بگه که خب این که در کتاب هست چرا دروغ به ما میگی؟ حرفا دیگه تونم دروغ،
حداقل به آبروی خودتون
رحم کنید. آفرین،
خیلی متشکرم از شما استاد توسی عزیز. تا اونجا که خیلی استفاده کردیم، خیلی نکته های ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم. ان شاء الله که مورد استفاده شما بیننده های عزیزم قرار گرفته باشه. اگه موافق باشید یک فاصله بگیریم، استاد شما یه استراحتی بفرمایید، بعد از اون برمیگردیم باز هم در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
این دل به جز تو به هر کسی بی قرار نیست، درمان سوزه که جز وصل یار نیست، بی تو بهار بوی خزان می دهد هنوز، ما را به غیر روز وصالت بهار تو یا صاحب زمان، عمریست کار ما که به جز انتظار نیست. آقا اگر نیایی و مرهم نیاوری، جز تو کسی مدبر لیل و نهار نیست، میدانم این چه لایق عشق تو نیستم، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست، اما دل شکسته ام از تو کنار نیست.
مولا جان نگاهت آبروی روزگار است، نباشی سهم دلها انتظار است، چو آیی با سبدهای تراوت تمام فصلها فصل بهار است. خدایا باشیم و توی این هوای بی نظیر این بهار بی خزان نفس بکشیم و از تراوتش لذت ببریم. الهی آمین. خیلی متشکرم که همچنان با مایید و برنامه گامی به سوی ظهور شبکه محترم ولایت رو میبینید و همراهی میکنید. انشاءالله که تا این لحظه این برنامه مورد طبع و پسندتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم که این حدود نیم ساعت باقی مونده از این برنامه رو هم پیگیری بفرمایید. انشالله مطلب ارزشمندی رو از میهمان عزیزمون خواهیم شنید. حضرت آیت الله نجم الدین طبسی، استاد خارج فقه و اصول و همینطور استاد خارج مهدویت. استاد بازم خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگم بهتون که ما خیلی مشتاقیم همچنان از معارف اهل بیت علیهم السلام از زبان گویای شما بهره مند بشیم. اما چه کنیم که واسطه این بهره مندی ما کلیپ شبههایی که معاندان گفتن، ما رو ببخشید.
نه بگم، بالاخره عاجز نیستیم از جواب.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب ما آماده ایم که کلیپ شبهه بعدی رو به اتفاق بشنویم و بعد از اون هم پاسخهای استاد ارجمند آیت الله طبسی رو بفرمایید.
خب ما وقتی که به شیعه میگیم که آخه چجوری چنین چیزی ممکنه که تصویر رو دیوار که روح نداره توسط امام بیاد و بیرون هندیه رو بخوره، میگه چطور نداره دیگه، ندیدی که عصای موسی تبدیل به اژدها شد؟ قیاس میکنه. خب اولا که اون موسی به این موسی چه ربطی داره؟ اون موسی به این امام چه ربطی داره؟ دوما قیاس اینجا باز ناقص و باطل میشه. موسی اگر که اون عصا رو داشت، فرعون با اون قدرتش با اون عظمتش ابرقدرت بود، زورش به موسی نمیرسید. ولی زور خلفای عباسی به امامای شیعه اینجوری میرسید که حتی به اینا میگفت که یلا زهر بخور، میخورد. میگفت زهر بخور بمیر، میخورد. میگفت با دختر من عروسی بکن، عروسی میکرد. میگفت برو زندان، میرفت. در حالی که وقتی که عصا داشت موسی، دیگه فرعون هیچ کاری نمیتونست بکنه. فقط میگفت به من مهلت بده فرعون، او یکم مهلت بده من جادوگرا رو جمع کنم. آخرام که دیگه خیانت کرد، میخواست که موسی رو از بین ببره علیه السلام، خداوند پاک توسط همین عصا فرعون و لشکرش رو در دریا غرق کرد.
بسیار خوب، این هم یک ادعای جالب استاد. معجزه عصای حضرت موسی علیه السلام رو مثال میزنن که باعث شکست فرعون شد و در مقابل میگن که ائمه اطهار علیهم السلام نعوذ بالله در مقابل سلاطین جور زمان خودشون ناتوان بودن. این ادعا چه پاسخی میتونه داشته باشه که واقعا
سرته حرفشو من نفهمیدم چی میخواد بگه؟ میخواد ولایت تکوینی را منکر بشه؟ میخواد بگه حضرت موسی علیه السلام از امام عصر بالاتر است؟ میخواد تقیه ائمه را زیر سوال ببره؟ من واقع مطلب هرچیم فکر، ولی اما مسئله ولایت تکوینی حتی خلیفه دوم قبول داره. ولایت تکوینی ائمه را که به قدرت خدا،
بله،
هست عیسی به قدرت خدا ابرئ الاکمع والابرص احیی الموتا، اما به اذن ربی، به اذن خداست.
بله.
خب این مطلبی که الان عرض میکنم ذهبی که یکی از چار رکن نظریه پرداز و علمای اهل سنته، یکی شمس الدین ذهبی،
بله،
در تاریخ الاسلام داره که وقتی که امام حسین وارد مسجد شدن، دیدن که خلیفه دوم سر منبره، فرمودن از منبر من بیا، منبر پدر من بیا پایین، برو منبر پدرت بشین. ایشون رو کرد به امام حسین و دستم رو سرش گذاشت،
بله،
گفت هل انبت شعر فی رؤوسنا غیر الله و انتم؟
ترجمهش میفهمید استاد؟
کی موی سر ما را رشد داد غیر از خدا و شما خاندان؟
عجب.
هل انبت الله، هل انبت شعر فی رؤوسنا غیر الله و انتم؟
غیر الله و انتم خیلی جالب،
و انتم،
بله، و انتم کنار خدا بود.
خب این مثلا میخواست تعارف کنه، میخواست بگم ولایت تکوینی رو که نسبت به اهل بیت رو که خود خلیفه هم قبول داره و این کرامات و معجزات را کتابای خوده برادر اهل سنت هم پره،
بله،
اینا نمیرسن اصلا حال مطالعه را ندارن،
اینقدر مشغول دشمنی هستن که فرصت ندارن.
نه،
که
نه، یه چیزی رو برشون برغول میکنم یا من نقل میکنم. پس ولایت تکوینی قدرت در تصرف برای بشر، بشرهای خاص، افراد خاص از جانب خدا هست. مثلا این قضیه یاساری الجبل، یاساری الجبل خلیفه دوم، اینجور که نقل میکنن، بعد از نماز صبح در مدینه میبینه، عنایت کنید، میبینه که لشکرش در تب در بله نهاوند
بله
محاصره شدن، فرماندهشون هم اسمش ساریه بود. میبینه، بعدم اعلام میکنه ای ساریه عقب نشینی تاکتیکی کن، کوه رو پشت سر خودت قرار بده. اونم میشنوه صدای خلیفه رو
بله
و عقب نشینی میکنه و از شکست خودشو نجات میده. خب این چیه؟ این همشون نقل میکنم. من یه تتبعی کردم، ندیدم کسی از مورخین نسبت به این قضیه چه کنه شبهه داشته باشه. از نهاوند کجا؟
بله.
مدینه کجا؟ این غیر تصرفه؟
خیر.
خب آب نیل گاهی به اصطلاح سرریز میشد، دعا می نوشت، دعا یه چیزی می نیست که برو آب نیل رو به اصطلاح فروکش کنن، یا فروکش میکرد بنویس که سرریز بشه.
کنترلش با
تصرف در بره. هوا، تصرف در زمین، تصرف اینا همه رو کتابای خودشون هست. اگر ما گفتیم ائمه این قدرت رو دارن به اذن خدا، این زیاده؟
اصلا
اهل بیت طاهر مطهر زیادن، افراد معمول اینها رو داشتن،
اصلا غیر از این نمیتونه باشه.
اینا رو داشتن،
وقتی متصل به منبع لایزاد الهی هستن، مگه میشه که توانش
نداشته؟ نمیتونم عرض کنم اگر این منظورش باشد، و اگر منظورش این باشد که این موسی با اون موسی فرق میکنه، یعنی چی؟ یعنی هست مهدی کمتر از هست موسی است. مگر نمیگید حضرت عیسی که از انبیاء اولوالعزم یصلی خلفه؟
بله، پشت سر امام نماز امام میخونه.
خب اگر نماز خواندن پشت سر کسی دلیل بر افضلیت او نیست، چطور شما مسئله به اصطلاح مقدم داشتن بر نماز جماعت، بله، چطور شما اینو دلیل افضلیت جناب ابوبکر میدونید؟ یکی از ادله افضلیت ابوبکر اینه.
بله،
صلی بالناس، تو امامات، این همه مردم بودن، صحابی بودن، تو برو بخون نماز.
درست.
البته همین حدیث ما بحث داریم.
بله.
بله. ولی خب اگر این به اصطلاح اقتدای دیگران به شخصی و امامت شخصی دلیل بر به اصطلاح افضلیت نیست، چطور اینا جزء ادله خلافت جناب ابوبکر میدونید؟ و اگر هست که حضرت عیسی که افضل بله از انبیاء اولوالعزمه.
بله.
خب پشت سر هست مهدی نماز.
نماز.
خب پس یعنی مسئله افضلیت که جای بحثی درش
نیست. این ادعا با این استدلال جایی برای طرح نداره. ممکن است که تقیه حضرات معصومین رو بخوام به سوال بزنم.
اما این که میگید که به اصطلاح حضرت موسی عصا، خب در چه مرحله این عصا رو به کار برد؟ مگه هست موسی همون که هست موسی عصا دستشون بود، عصای موسی، مگه همون نبود که خرج خائفان یترقبو؟
بله بله، چرا استفاده نکردن؟
استفاده نکردن. مگر نبی مگر هست موسی از نبی مکرم بالاتره؟ نبی مکرم 13 سال دست به سلاح نبرد و آخر کاری هم چی؟ از مکه هجرت کرد.
بله.
حالا اگر به اصطلاح اگر تعبیر دیگه بکنم، ممکن است که جسارت بشه به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب الا تو کتاب ها از فر،
بله، فرار،
فرار کردن، هجرت کردن به دستور خداوند عز و جل. خب از نبی مکرم که از حضرت موسی بالاترن، افضل از حضرت موسی و همه انبیا هستن. خب اون نبی مکرم بله، ففررت منکم لما خفتکم، ترسیدم از شما فرار کرد.
بله.
خب نبی خاتم که اشرف و افضل انبیا است بلا شک، بلا شک، خب هجرت کردن.
برای اولویت برای پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام مصلحت دینه.
این خیال میکنم که هر کس هر به اصطلاح اقتداری و قدرت تکوین در پس باید اعمال کنه. اینجور نیست. هست، همشون این قدرت رو به اذن خدا دارن. حضرت سلیمان خاتم دارد که همین بالاخره بله ولی سلیمان ریح غدوها شهروا، همه اینها این قدرت رو دارن. بله. اما کی به کار میبرند؟ نبی مکرم که افضل انبیا است این قدرت رو داشت، اما در احد به 7000 شکست خوردن.
بله.
خب عرض کنم که اینها نمیدونم، خب ائمه معصوم بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تکلیفشون غیر از تکلیف امام حسین بود، تکلیفشون این بود که با حکومت‌ها مدارا کنن و در سایه این مدارات و این تقیه به کادر سازی برسن،
کار دین رو
کار فرهنگی انجام و کاری کردند. همین دوران امام جعفر صادق خود منصور صداش در مد، ابو حنیفه را احضار کرد و بابقد ان الناس قد فتنوا بجعفر، شیفته امام صادق شدند شرق و غرب عالم. بالاخره شیفته یه فکری بکن، چند تا مسئله آماده کن، شیفته
درستی که امام انتخاب کردن، اگر شمشیر میکشیدن حتما به این نتیجه نمیرسید.
هر امامی یه تکلیفی داشت. امیر مومنین تکلیفش این بود که بزنه گردن فتنگران جمل و نمیدونم فتنگران بله قاسطین شام و معاویه و امر اینا رو کلکشون بکنه و رسواشون کنه و خوارج رسوا کنه. امام حسن علیه السلام تکلیفش اول مقدار جنگ، بعدش هم به استرسول برای چهره اینها مشخصه برای جامعه.
بله.
زمینی برای امام حسین علیه السلام فراهم کند که قیام مسلمان اگر تعبیر من درست باشد زدن، بالاخره آبرویی برای بنی امیه نگذاشتن. بعد از اون تکلیف ائمه فرق میکنه، هر کدام یه تکلیفی دارن. تا به حضرت آقا امام زمان روح فدا ویلون لمن ناواه، وای به حال کسی که چوب لا چرخ بگذارد در برابر امام عصر قد علم کند، از هستی ساقط میشه. الان هر کس، خود انبیا همشون که دست به سلاح نزدن، خود هست عیسی میگن دست به سلاح نبرد، البته روایت در غیر زینه.
بله.
میخوام عرض کنم که هر کدامش یه تکلیفی دارن، پس اگر به تکلیفشون عمل کردن معناش این نیست که میترسن.
بله.
یا اگرم بترسن، انبیا ترسیدن، اونم نه برای شخصشون بلی که مسئولیت ها به جای نرسن.
بله.
من نمیدونم ایشون منظورش چیه، یه چیزی میگه که بالاخره برنامه پر کن، حقوقشه بگیره، مواجبشه بگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما استاد طرفی عزیز بابت توضیحات جامع و کاملی که فرمودید. بیننده عزیزی پشت خط ارتباطی ما هستن که با شماره تلفن 025-37-84-14-81 تماس گرفتن و میخوان نکته‌ای رو مطرح کنن. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. علی آقا از کانادا تماس گرفتن. علی آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض شد خدمت مجری عزیز و استاد بزرگوار، باعث افتخار برای من که از ایشون سوال میکنم.
زنده باشید.
و برنامه شما تماس گرفتم، ایشالله که همیشه سالم و سلامت
باشه.
اما سوال چی بود استاد عزیز؟ سوال این بود که در رابطه با مقام امامت حضرت مهدی و ائمه اطهار سلام الله علیهم، ما معتقدیم، یعنی گروه، یعنی اکثریت شیعه این اعتقاد داره که این بزرگوارا مقامشون از مقام انبیا بالاتره. و واقعا برام سوال بود که چرا وقتی که مثلا پیامبری مثل حضرت ابراهیم که خود نسل سری قرآن هستش که هم مقام رسالت رو داره و هم مقام امامت به ناس داره، چرا باید مثلا از یک ائمه ما، یکی از ائمه اطهار که فقط مقام امامت دارن پایین تر باشه، در حالی که ایشون هم مقام امامت رو دارن، هم مقام رسالت و ابو الانبیاء و رسول هستن. خیلی و حتی در آخر زمان خود حضرت ابراهیم در حقیقت داره باز ظهور میکنه، چون هم حضرت عیسی و هم حضرت مهدی علیه السلام نوه های حضرت ابراهیم هستن، یعنی با پرچم حضرت ابراهیم باز میان به میدان. یک سوال. و سوال دوم دیگه ای که داشتم در رابطه با معصومیت حضرت تسط المعصومین من ذریت آقا عبدالله انا ما یرید الله علیه سبن کموی ریچ که ما دقیقا داریم در رابطه با این پنج بزرگوار که هستن لارای بفی، اما در رابطه با بعد از حضرت امام حسین علیه السلام الباقی ائمیت ها رو آیا سند قوی چیزی داریم که من منظورم نقلی و عقلی هر دو نه چیز و نه فقط از باب شیعه که چیز باشید دقیق دلیل این سوالایی که مطرح میکنم چیز چون ما مثلا توی کشورهای ایران و اینجا افغانستان ایران پاکستان اینجا آسیا که هستیم خیلی محیطمون بسته است و مردم با حالت تقید فکری و حصار فکری پیش میرن خیلی سوالایی هم که میکنن در همون محیط خودشونه ولی من اینجا اروپا اینجا اقشار مردم مختلف تفکرات واقعا متفاوت و آزاد صحبت میکنن میبینم که واقعا باید جامعه نه باید جامعه جواب داد درست. نه فقط برای یه محیط باید جامعه جواب داد چیزی که نه فقط بگیم اصول کافی میگه و ما باید قبول کنیم یه چیزی که تمام عالم اونو قبول کنیم یعنی دو علاوه دو چهار یه مطلب خیلی عادی اگه همچین حالتی باشه تشکر میکنم دستبوس استاد و التماس دعا دارم از شما معذرت میخوام که وقت برنامه رو گرفتم التماس دعا اگر امر فرمایشی هم اینجا دارین من در خدمت شما هستم.
دعای خیر مشکرم از شما شبتون بخیر میشه استاد ان شاء الله پاسخ
خدا حافظ شما خدا حافظ شما تشکر از اینکه سوالمو مطرح کردید خدا حافظ شما
زنده باشید خیلی خوب متشکرم استاد این سوالات من یادداشت کردم ان شاء الله میپرسم از شما اما قبل از اون هم آقای محمدی عزیز از مشهد پشت خط ارتباطی ما هستن که ایشون هم نکتهشون رو مطرح کنن و بعد از اون در خدمت شما باشیم. جناب آقای محمدی خدمت شما سلام عرض می‌کنم شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام خستم.
سلام به شما شبتون بخیر. بفرمایید خدمت شما هستیم.
ببخشید من دو تا سوال داشتم از شما. اولی این که در مورد همین سقه بودن که بحث شد بنده سوالم کلا تایم بحث سقه بودن اینه که حضرت استاد میگه خب سقه بودن یعنی راستگو بودن یا حالا طبق این تعریف که علمای جدید میگن یعنی راستگو باشه دروغگو نباشه که حدیث رو درست نقل کنه ولی من همیشه برام سوالی که مثلا یه نفری که امام علی علیه السلام رو این هم میکرد حالا کلان عادل که نبوده ولی خب امکان داره آدم راستگوی باشه ولی خب امام علی رو لعن کنه بعد خب حالا احادیث اینو میشه از پیامبر پذیرفت یا نه چون که حالا اگه مبنا راستگو بودن باشه میتونه یکی امام علی رو لعن کنه ولی آدم راستگوی باشه بعده. مورد دوم سوال دوم اینه که آیا دجال اونطوری که مثلا تو احادیث اومده که آدم ظاهرش رو احساس میکنه واقعا مثلا یه شخصیت یک چشم فلان ایناییه یا همونطوری که مثلا تطبیق میدن همین ماهواره و فضای مجازی مثلا دجال و اینا خیلی ممنون متشکرم
خیلی متشکرم از شما آقای محمدی عزیز شبتون بخیر باشه ما رو دعا کنید وقتی به حرم مشرف میشید
بله
زنده باشید شب شما بخیر و خدا نگهدارتون خب استاد ما 4 تا سوال داریم و حدوداً 10 دقیقه پاسخ برای پاسخگویی به این
نمیشه
ما تلاشمون رو می‌کنیم اگر نشد که انشالله در فرصت بعدی ان شاء الله کار انجام بدیم اولین سوال رو از علی آقا بپرسم که از کانادا تماس گرفته بودن و بحث جایگاه امامت ائمه اطهار علیهم السلام و در قیاس با حضرت ابراهیم علیه السلام
قبل از اینکه ما جایگاه ائمه را در نظر بگیریم جایگاه امامت را در نظر بگیریم
بفهمید
در قرآن حضرت ابراهیم اول عبد
بله
بعد مقام نبوت
بله
بعد مقام خلت خلیل
خلیل
بعد مقام
امامت
خب اگر نبوت میگن چون کسد آمد
نبوت هم پیش خب ماست
اگر نبوت مقامش از امامت بالاتر بود دیگه این رتبه چهارم چی بود که خداوند بهشون داد
بله.
یعنی یک رتبه کمتری بهش داده است
منطقی نیست اصلا
منطقی نیست که پس مقام امامت در قرآن مقام والایی است و این مقام را ائمه طاهر جانشینان پیامبر اکرم دارن درست؟
بله
خب طبیعی است که کسی که این مقامی که رتبه چهارم حضرت ابراهیم است همون اول بهشون داده شده است خب طبیعی است که از اونها بالاتر است خب این یکی دیگه خود نبی مکرم مگه افضل انبیا نیست
بله
کسی شک داره؟ خب علی ابن ابی طالب نفس رسول الله نفس رسول الله خب وقتی که نفس رسول الله باشد میشه چی؟ افضل از ان
بله.
نکته سوم خود اهل سنت هم این مسئله رو اذعان دارن شما نگاه کن تذکرة الخواص سبت بن الجوزی این از اهل سنته نوه دختری ابن الجوزی صاحب المنتظر صاحب سبت الصفه اون یه تصریح میکنه میگه پیامبر اکرم فرمود الصدیقون ثلاث حبیب النجار مؤمن آل فرعون و علی ابن ابی طالب هو افضلهم. میگه اینا از انبیا بودن، انبیا بن اسرائیل بودن. وقتی که علی افضلشون یعنی افضل از انبیا، ولو در حد انبیا بن اسرائیل. پس اینو خودشون هم دارن این مسئله. بله. خب نکته بعدی،
سال بعدی که علی آقا پرسیدن بود که ما در روایات داریم که آیه تطهیر تا امام پنجم شیعیان برای باقی ائمه تا امام 12
تا امام حسین، امام حسین
بله تا امام سوم، بله پنجمین معصوم.
پس قبول کردن که اینا معصوم هستن.
بله.
خب این معصومین میگن اونا معصومن.
آها، به اعتبار اینکه این معصومین میگن که بعد از ما هم معصوم هستن، پس معصومن، پس
نه دروغ میگن، نه خطا میکنن. اینا گفتن امام زین العابدین معصومه. امام بله
محمد باقر
همینطور. چون وقت نیست.
اگر معصوم بودن این
قبول کردی،
پس باقیش هم باید بپذیریم. بسیار عالی. خب آقای محمدی از مشهد بحث ثقه بودن رو گفتن که ما در یکی از تعابیر شما داشتیم ایشون باید راستگو باشه که ثقه باشه. گفتن که آیا ممکنه کسی راستگو باشه و لعن کنه حضرت امام علی علیه السلام رو؟
یعنی ازش نقل کنیم.
نقل کنیم.
الان من یک نقضی میکنم.
بفرمایید.
اولا خب ممکنه کسی راستگو باشد ولی لعن کنه خلافهای دیگر را. ازش نقل میکنن حدیث؟
به نظرم نمیکنن.
ابدا نقل. ابدا نقل. این جواب نقل. اما جواب حلی، بعضی ها ممکن است مبناشون این باشد که اگر راستگو باشد حتی اگر انحراف داشته باشد ما میپذیریم، ولی خیلی بعیده یک کسی که با خدای خودش، با پیامبر خودش، با امام خودش راستگو نباشد، با احادیثشون راستگو نیست. وقتی که ببین پیامبر که میگم یا علی من سبک فقط سبنی، من سبنی فقط سب الله. خب این کسی که در علی رو سب میکنه داره خدا رو سب میکنه، پیامبر رو سب میکنه، با خدا و پیامبرش
همخوان نیست کسی که راستو باشه ولی مصداق پیدا بکنه به اطهار علیه مثلا بی احترامی بکنه. و سوال آخرمون که چون فرصتم کوتاه، من جسارتاً از شما درخواست میکنم که کوتاه هم پاسخ بدید، این که آیا دجالی که در روایات اومده یک شخصیت حقیقیه که یک چشم داشته باشه
با ویژگی ها،
یا اینکه ماهواره و
اینجور دستگاه ها رو میده؟ تطبیق بر اینها ندید. بله البته دجال در روایات ما خیلی بهش بها داده نشده، در روایات بعد اهل سنت ما خیلی بهش بها داده شده است.
بله.
ولی من بحثو کردم در کتاب تا ظهور الان رو سایت منم هست که بالاخره شخصه یا جریانه. نه خیر، شخصه.
شخص.
محل خروجش هم گفتن
با جزئیات
خل بین العراق و شام، یا در بصره یا در مرو یا در اینا گفتن دیگه. این ماهواره ها که دیگه از به اصطلاح مرو سر در نمیورده، این ماهواره از بصره سر در نمیورده، این ماهواره از روستایی از اصفهان سر در دیدار شخصه، ولی منافات ندارد که یک جریان الهادی پشت سرش باشه.
بسیار استاد خیلی محبت کردید.
خدا حفظتون کنه.
خیلی نکته‌های ارزشمندی از زبان شما شنیدیم که برای بنده واقعا راهگشا بود. ان شاءالله مورد استفاده شما بیننده‌های عزیزم قرار گرفته باشه. بنده به اتفاق استاد طبسی عزیز، استاد خارج فقه و اصول و همینطور استاد خارج مهدویت، از حضورتون مرخص می‌شیم. شب‌ها و روزهای بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنیم. لطفاً مواظب خودتون باشید. ما رو هم در دعاهای خودتون یاد بفرمایید. شب روزتون بخیر و خدا حافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم